بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده 13 قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون رتوش هستید، برنامه‌ای که هدفش این هست تاریخ رو به صورت واقعی تقدیم حضور شما بکنه و اگر نقاط ابهامی در تاریخ وجود داره اون نقاط ابهام رو مطرح بکنه و دلایلی که برای اون ابهام وجود داره هم بهش به اونجایی که نیاز هست نسبت بهش بپردازه. با توجه به اینکه ما تو این ساعاتی که این برنامه به صورت زنده رو اگر دوستانی که دارن به صورت زنده میبینن در آسمانی هفتم آبان هستیم، حالا هفت آبان چند سالی است که تحت عنوان روز کوروش با ادعای اینکه تا روز ولادت کوروش هست برخی مطرح کردن مورد تعظیم و تکریم قرار میگیره شخصیت کوروش از پادشاهان هخامنشی. میخواییم امشب به صورت خاص به قضیه دوره هخامنشیان بپردازیم، مثل نکاتی رو در مورد هخامنشیان خدمت شما عرض بکنیم و اون روتوش هایی که در تاریخ انجام شده تا اونجایی که زمان برنامه اجازه میده به ما و به هر حال سیاست هایی که شبکه دارد در قالب اونها مطالب رو تقدیم حضور شما بکنیم و بحثمون با محوریت مسئله هخامنشیان ادامه پیدا بکنه. دو محور اساسی و کلی در مورد هخامنشیان امشب نسبت بهش مطالبی رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. سعی می‌کنیم مثل همیشه هم عرایض ما مستند باشه، مستدل باشه نسبت به کتاب‌هایی که خود زرتشتی ها دارن، کتاب‌هایی که مستشرقین دارن به زمینه آنچه زرتشتی ها گفتن تقدیم حضور شما بشه یا آنچه که به هر حال نیاز هست شما بدانید توسط کلیپ‌هایی که تهیه شده تقدیم حضور شما عزیزان بشود ان شاء الله. روال برنامه ما تاریخ بدون رتوش به این شکل بوده است که سوالات رو مطرح کردیم، تا اینجای کار 3 سوال اساسی در مورد خود زرتشت پرسیدیم. از اونجایی که تاریخ ایران باستان به خصوص در سطور تاریخ نگاران آمیخته است با تفکر زرتشتی ها، به خاطر همون یه نگاهی داشتیم نسبت به تفکر زرتشت، کتاب اوستا، آنچه که از زرتشت نقل می شود، آنچه که در مورد زرتشت گفته می شود. 3 سوال اساسی مطرح کردیم که زرتشت آیا ایرانی بود یا خیر، دلیلش رو بیارید، و گفتیم مخالف اوستا هستین که ادعا بکنن زرتشت ایرانی بوده است یا زرتشت به دریان به دنیا آمده است. بعد گفتیم که اصلا دوره زرتشت به هیچ عنوان مشخص نیست و کاملا در ابهام به سر میبره سال رو دهه و صده که هیچ هزاری زرتشت هم دقیقا مشخص نیست از مورخین. نکته بعدی اینو عرض کردیم که اصلا زرتشتیان نمیدونن هنوز به این نتیجه نرسیدن که زرتشت پیامبر بوده یا پیامبر نبوده، اصلا داشتن تقدیم حضور شما کردیم. دو موزل اساسی وجود داره در تفکر زرتشتی ها و تفکر کسانی که میخوان به بحث تاریخ ایران و باستان بپردازن. موبدان زرتشتی و در رأس اونها موبد اردشیر خورشیدیان که رئیس انجمن زرتشتیان تهران که خودش رو بالاترین منصب دینی و فرهنگی زرتشتی ها در دنیا میداند، ایشون صراحتا این مسئله رو مطرح کرده بودند و به شما نشان دادیم که ایشون اومده بودند گفته بودند که از وظایف زرتشتی ها و موبدان زرتشتی این است که به ترویج خرافات برای جهت دادن به مردم بپردازند و نسبت به این مسئله که زرتشتی ها خرافاتی رو دارن و ترویج میکنند، نسبت به این که بگوید ما به این خرافات میپردازیم هیچ ابایی نداشتن. من دوباره نشون بدن سندش رو در کتاب پاسخ به پرسش های دینی زرتشتیان که سوالات زرتشتی ها رو جواب داده است موبد اردشیر خورشیدیان، تصویر اسکن کتاب رو هم ملاحظه بفرمایید. در این کتاب صفحه شماره 138 پرسیده بودن که شما اومدید گفتید خرافات راستین داریم و خرافات در حال کاذب، این قضیه از چه قرار است؟ ایشون گفته بودن که بله، یک دست از باورها هستش که اینها علمی هم مبنای علمی هم نداره، خرافاته، ولی خوبه که اینها حفظ بشه. در آخر این صفحه فرموده بودن که موبدان به این ترتیب همه این باورها را برای بهدینان به صورت فرهنگ در آوردن، یعنی خرافات رو فرهنگ کردن. و آخرش هم آرزو میکنه برای همه زرتشتی که امیدواری ما زرتشتیان هم که بازماندگان این نیاکان بافر و شکوه هستیم نیز این مفاهیم انسانی رو درک کرده و به صورت علمی یا حتی خرافاتی، که حالا حتی هم اینجوری نمینویسن ولی حالا اشکالن، حتی خرافاتی به اجرا درآوریم. تشریح کرد رئیس انجمن موبدان تهران که زرتشتی ها خرافات رو باید به خورد مردم بدن برای جهت دادن به یه سری مسائل و کارهای مردم. خب این خرافات رو که ترویج میدهن یه سری هم نسبت‌های ناروا داده میشه با این خرافات به ایران باستان، یه سری نسبت‌های ناروا حتی به خود زرتشت داده میشود. گفتیم که آمدن یک سری سنت‌ها رو آوردن زرتشت رو مثل جریان سگدید کردن، گفتن آقای مرده رو که میخواید ببرید چون این دیو نسا آمده است و دیو نسا باعث مرگ او شده است، باید این مرده رو سگدید کرد. نمیدونم سگی رو بیارید که چه ویژگی‌هایی داشته باشد، چه رنگی رو داشته باشد، یا سگ چهارچشم اصطلاحی که به کار برده بودن رو بیارید. جلسه قبل اینها رو چون مفصلش پرداختیم نمیخوام مجدد بپردازم. یکی از اونها قضیه دخمه بود و دخمه گذاری مردگان بود. برای اینکه یه مروری بشه این قضیه کار دارم، من همین قضیه دخمه گذاری امشب کار دارم، حسابی میخوام نسبت بهش نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم که در مورد هخامنشیان هم هست. برای اینکه مرورم بشه عرایزی که ما داشتیم، کلیپی رو ببینیم با هم دیگه، خلاصه ای از اون چکر تصاویری که نشون دادیم به شما در مورد سنت دخمه گذاری، آیین دخمه گذاری و فرهنگ دخمه گذاری در بین زرتشتی ها. گفتیم تا چند ده سال قبل این قضیه ادامه داشته، چون دیگه عکاسی و فیلم برداری آمد، موبدان زرتشتی خودشون گفته بودن که این آیین رو جمع کردن. ببینید این کلیپ رو، برگردیم در ادامه نکات دیگه رو خدمتتون عرض بکنم که مرتبط هست با این کلیپ. کلیپ دخمه گذاری رو با هم ببینیم.
چه زیباست که انسان پس از درگذشت پدر یا مادر یا یکی از بستگانش، جسد او رو برای که تناز بقا همچنان ادامه داشته باشه، این رو خوراک کرکس‌ها یا خوراک پرندگان لاشخور می‌کرد که اونها هم باشن در و خیلی زود این رو از بین می‌رفت.
این یه تصویر از تصاویر دخمه است که توی فضای مجازی منتشر شد. تصویری که ملاحظه می‌فرمایید این دیواره دور دخمه است و اینجا محل گذاشتن مرده هاست. سمت راست هم یک دایره است، حالا استودان اصطلاحاً بهش میگن، استخوناشون رو می‌ریختن اینجا، یه کاری می‌کنن سریع از بین بره اون استخوناشون. اینها هم اون لاشخورهای هستن که زرتشتی‌ها بر اساس آیین خودشون باید عزیزانشون رو در اختیار اینها قرار بدن، تکه تکه بکنن این لاشخورها برای تنازع بقا. به گفته موبد کوروش نیکنام این لاشخورها به اونجا تغذیه بکنن. نه هم حالا آثاری که لاشخورها بدنها و اعضای بدن رو بردن اینجا نشستن شروع کردن خوردن از لای منقارشون. این قدیم به حال حلیدی ها به قول زرتشتی ها ریخته روی این دیوار. این تصویر، این همون دیواری است که لاشخورها اومده بودن نشسته بودن این بالا منتظر بودن زرتشتی بیان مرداشون رو بذارن. این محل ها، این دایره پایین محل قرار دادن مرده هاست. این زرتشتی ها بر اساس گفتار و کردار و پندار نیکشون که تعالیمشون گفته بود، میان مرده رو میذارن اینجا. اینجا کرکس ها میان میخورن، تیکه تیکه میکنن بدن ها رو. این باقی مونده شون استخون های مرده هاشون و اینها میریزه توی استودان اینجا. اینجا هم خودشون گفتن زرتشتی که یک ماده ای رو چیزی رو روی این بدن ها میریزن، سریع این از بین بره، هیچی باقی نمونه. این بخش ها هم محل گذاشتن مرده هاست. تکه های بدن مرده های زرتشتی است که بر اساس همون آموزهای زرتشتی به این روز افتاد. حالا نمیدونم اینا تصاویر این لارو کرم هستش از این بدن ها، چون بی خودتون ملاحظه می‌فرمایید. تصویر بعدی از نمای بیرون یک دخمه است که مثلا بالای اون کوهی که دخمه گذاشته میشد، این دخمه بوده است که نسوکشان باید دو نفر میومدن اینجا از این پله ها مرده رو میبردن بالا، داخل دخمه میرفتن و در اون فضای داخل دخمه مردشون رو قرار میدادن. این تصویر من سریع رد کنم بریم. یه افرادی است که اومدن گذاشتن توی دخمه، به این روز افتادن، کرکس دادن، تیکه تیکشون میکنن. این فضا فضای بیرونی یک دخمه است. من نمیدونم واقعا این توجیه چیه که اگر یخبندان بوده از اون زمان مرده رو نمیشده دفن کنی، بیایی بذاری اینجا، این بالای کوه. من فکر میکنم احتمال بدم این اصلا از دخمه های یزد باشه. تصویر دیگه عزیزان زرتشتی هم احتمالاً دیگه، حالا احتمال شاید این تو هند باشه، از ظواهرشون احتمالاً تو هند باشه. این هم یه دخمه است، جمع آباد شده این اطراف دخمه دیگه. این هم کرکس های گرسنه که منتظر زرتشتی های هستن که به دست خود زرتشتی ها در این دخمه گذاشته بشن، دو تیکه تیکه بشن بدنشون. چی بگم، این تصویر دیگه از باز از یک دخمه است که البته فضاش یه طوری دیگه شده، ولی همچنان آثار اجسادی که در این دخمه گذاشته شده دیده میشه. تغذیه لاشخورها و مردگان، این مرده ها به دلیل پیروی از این آیین به این شکل اینجا رها شدند. تصویر بعدی باز هم زاویه دیگر از دخمه است که بالای کوه نسوکشان از این مسیر میاد. اینجا ها باید سگدید بشه اون مرده دیگه. اصطلاح سگدید رو توضیح دادم خدمتتون چه هست. سگ سفید گوشزرد یا اون سگ زرد چارچش مثلا که گفته بود آیه هاشم رضی در آخر اوستاشون توضیح داده بودن، بعد اینجا گذاشته بشن این سگا نسوکشان این مرده رو بیارن اینجا این آیین انجام بشه، بیان داخل بذارن توی دخمه. تصویر دیگه هم باز از اجسادی است که در دخمه گذاشتن زرتشتی ها. این تعالیم و آیین زرتشتی است که میان میگن بعضیا تبلیغ میکنن این رو، میگن آقا تعالیم اسلام بده، اسلام که میبرد بدن رو غسل میدهد، چند بار غسل میدهد و بعد با ویژگی‌های خاص خودش کفن سفید تمیز چند تکه‌ای بر دور بدن میپوشاند و بعد میآورد در قبر میگذارد اون بدن رو، در کنارش تربت مطهر از سید الشهدا سلام الله علیهم میگذارند، اونو میگن رها کن مرده تو، بیا همینجوری رها کن. بدانید به چی دارید دعوت میشید. خب ملاحظه فرمودید بخشی از برنامه قبل رو توضیح دادیم، اسناد قضیه دخمه گذاری رو هم جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. یک مسئله واضحه نزد خود زرتشتیان که تا چند سال قبل مرده‌هاشون رو فقط داخل دخمه می‌گذاشتن. آقای موبد کوروش نیکنام هم در زرتشت و مزده اسنان پرسش و پاسخ‌های دینی در شناخت زرتشت اینجا تصریح کرده بود، اسکنش هم یه بار دیگه سری ببینیم. گفته بود ایشون که در صفحه شماره 474 این کتاب خودش که خانواده ها می بردن عزیزانشون رو می نداختن جلو کرکس تکه تکه بشن این بدن هاشون، این گونه در دخمه گذاشته می شدن. در دهه 40 خورشیدی به دنبال کوچه همیشگی کرکس ها به سبب گسترش شهرنشینی و با نگرش نامناسب از این شیوه که با عکس و فیلم از دخمه ها روی داد، از آن پس شیوه خاک سپاره برگزیده شد و شیوه دخمه گذاری دنبال نشد. از آن پس، یعنی از کی؟ از دهه 40 خورشیدی به بعد آمدند خاک سپاری کردن مرده ها رو، قبلش دخمه گذاری بوده است. من همین سوال رو پاسارگاد رفتم در سال روز هفته آبان هستیم دیگه، عزیزان کسانی که افتخار میکنن به شخصیت کوروش، افتخار میکنن به اون شخصیت و به قبر منتسبشون اونجا میرن. اساسا هم با این قضیه کار ندارم که اونجا رفتنش اصلا خوبه بده یا نه، بدی هم درش نمیبینم که کسی بخواد بره اونجا، خیلی هم خوبه آدم به عنوان اثر تاریخی کشور خودش، تاریخ خودش بخواد بره اونجا. خودم رفتم، باز هم خواهم رفت. خب وقتی من رفته بودم اونجا همین سوال رو مطرح داشتم میکردم. یکی از دوستانم داشت، دو تا از دوستانم داشتن با گوشی و دوربینی که همراهمون بود، دوربین عکاسی که قبلش هم صحبت کرده بودیم، داشتن تصویر برداری میکردن. این سوال من رو در کنار قبر منتسب به کوروش خیلی مؤدبانه داشتم این سوال رو مطرح میکردم. میدونی چه اتفاقی افتاد؟ فردا روزی که اگر با راحتی تمام وقتی رفتن سجده کردن به قبر منتسب به کوروش و اینا، این تو ذهنتون باشه، نگهبان اونجا اومد جلوی بنده رو گرفت و کسانی که اونجا بودن گفتن زنگ بزنید بیان اینو ببرن. چرا داری در مورد قبر منتسب به کوروش تشکیک وارد میکنی؟ کل سوال من این بود. آقایونی که معتقدید کوروش زرتشتی بوده است، بر اساس آیین زرتشت نباید کوروش قبر داشته باشه، باید در دخمه رها شده باشه. برخورد رو ببینید با بنده به چه شکل بوده. کلیپ بعدی.
بر اساس شواهد تاریخی ایران یک تاریخ حدود 10,000 ساله داره. حالا چه تمدن ایلام رو در نظر بگیریم، چه اصلا نه جایی مثل شهر سوخته در سیستان و بلوچستان که حد فاصله زابل و زاهدان هست، اونجا منطقه شهر سوخته قدمت بین 4,000 تا 5,000 ساله داره، یعنی یک چیزی حدود 2500 سال قبل از در حال این منطقه که هخامنشیان بودن. جناب آقا من برای خودم داره که برداری میکنم. شخصیه چه مشکلی دارم؟ نه آقا چرا نگید؟ بگید از فیلم رو چرا بگید؟
نه اینو فیلم بگید که بنده خدا نمیذاره.
چه ایرادی داره فیلم؟
خب بگو چه مش علت قانونیشو بگو.
هیچ چیز قانونی نداره، بحثو بگیر. چرا توضیح میدم؟ میخوام قرار تاریخ رو بگم. چرا مشکل داره شما گفتن اول تاریخ؟ ادامه میدیم بحثمون.
خب یک بخشی از اون برخورد و اشکال نداره، این بنده خدا مشکل نداره، من تار کردیم تصویر ایشون رو. مشکل با این شخص عزیزی که اونجا بود ما نداریم. مشکل با این داریم که وقتی کسی میاد سوال مطرح میکنه اونجا، چرا باید بیاید دوربینش رو جمع کنید؟ تصاویر دیگه هم بود، اونها هم داریم که بعضی از کسایی که اونجا وایساده بودن گفتن تماس بگیرید بیان سراغ این آدم. این برخورد درستی نیست، این برخورد صحیحی نیست. خب سوال ما همین بود و این سوال هم همچنان باقی است. خرافات رو ترویج دادن به اسم ایران و باستان و به اسم زرتشت و وظیفه خودشون دونستن ترویج دادن خرافات رو و تصریح کردن به اینکه ما خرافات رو میخواییم ترویج کنیم در بین مردم ایران. بعد انتظار دارن کسانی نیان به این خرافات اعتراض بکنن. تحریف کردن تاریخ رو، تحریف کردن تاریخ رو، ادعا کردن اصلا قبل از زرتشت در عالم هیچ کس یگانه پرست نبوده. نگاه کنید تحریف رو، نگاه کنید قلوب رو، نگاه کنید اقراق رو چی گفتن. همین جناب آقای موبد کوروش نیکنام در همین کتابشون زرتشت و مزده یسنان ببینید چه ادعایی رو مطرح کرده. بینندگان عزیز تصویر کتاب رو ملاحظه بفرمایید، صفحه شماره 344 آقای موبد کوروش نیکنام. آخه ببینید ادعا رو، هر چقدر من بخوام بگم در مورد این حرف بگم قلوب است قلوب است قلوب است باز کمه. پرسش: آیا دین زرتشت از ابتدا توحیدی بوده؟ پاسخ: دین زرتشت از آغاز بر پایه یکتا نگری و یکتا پرستی استوار بوده، زیرا اش و زرتشت برای نخستین بار در جهان، برای نخستین بار در جهان به سرآغاز و سرانجام هستی به یکتای خداوند پی برد. یعنی قبل از آقای زرتشتی که خیلی ها معتقدن از این آقایون یا ادعا کردن که 3000 سال پیش زندگی میکرده است، برخی ها این ادعا رو مطرح کردن در مورد زرتشت دیگه، 3000 سال پیش زندگی میکرده، قبل از 3000 سال اصلا هیچ کس نمیدونست خدا یکیه. آقای زرتشت اومد فهمید خدا یکی. تاریخ چند هزار سال ایران باستان با دنیاش اصلا کار نداشته باشیم، اصلا اون رو رها کنیم. این ادعایی که کرده بودن در دنیا هیچ کس نمیدونست خدا یکی. تاریخ ایران قبل از 3000 سال یعنی همه مشرک بودند و چندگانه پرست بودند و قائل به چند خدا بودند. یه نفر اومد فهمید خدا یکیه، اونم آقای زرتشت بود. برای سینه تو قلوف نیست، نه اقراق. اصلا شما از کجا میدونید قبل از آقای زرتشت هیچ کس نمیدونست خدا یکیه؟ از کجا فهمید آقای موبد کوروش نیکنام؟ شما از کجا فهمیدی قبل از آقای زرتشت حتی یک نفر هم نمیدونست از خدا یکیست؟ از کجا ادعا میکنی؟ اینا قلوفه، اینها تحریف تاریخه، اینها سانسور کردن تاریخ ایرانه. همینطوری که در کنار یه همچین ادعایی تاریخ با عظمت ایران از لحاظ زمانی رو و با عظمت از لحاظ برخی زوایای تمدنی رو محدود کردن به 2500 سال، محدود کردن به 2500 سال، انگار از زمان هخامنشیان کشور ایران و تاریخ ایران به وجود آمده تا عصر حاضر قبل از هخامنشیان اصلا هیچی نبوده است در ایران زمین. این هم تحریف تاریخ ایرانه، این دیگه از روتوش هم گذشته، این سانسور کردن تاریخ ایرانه. بسیار دردآور بود وقتی من رفتم شهر سوخته برای دیدن این تمدن شهر سوخته. بلیتی که به بنده داده شد خریداری کردم که وارد محوطه موزه شهر سوخته بشم، تصویر تخت جمشید روش بود. بله اگر یه جا برای یک مسئله تاریخی 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 2000 سال قبل کسی بخواد بره یک مسئله تاریخی رو ببینه، روش تصویر تخت جمشید بزنید اشکال نداره. ولی تخت جمشید در هلوهوش 2500 سال قبل اگر ساخته شده، شهر سوخته ماره 5000 سال پیشه. شهر سوخته برای دوری هخامنشیان تاریخ بوده. بعد شما برای شهر سوخته، حالا بلیط البته ظاهرا یک پارچه سازی شده بود این تصویر روش برای اماکن گردشگری در ایران، خب این دروغ، این تحریف، این اشتباهه، این خیانت به یک بخشی از تاریخ این کشوره، این خیانت به تاریخ سرزمین ماست که محدودش کردن از 2500 سال به بعد که در دوره پهلوی این اتفاق شکل گرفت. اتفاق بعدی که رخ داد، ادعای مطرح شده در مورد هخامنشیان، تصور شده و ادعا شده که آقا هخامنشیان زرتشتی بودن، حکومت خوبی داشتن، بر آیین زرتشت هم بودن، پس شما هم مردم ایران اگر میخوان وضعیت خوبی داشته باشن بیاین زرتشتی بشن، آیین زرتشت رو بپذیرن، تعالیم زرتشت رو بپذیرن، روش حکومت داری هم چی الگو قرار بدن؟ هخامنشیان. البته اینو فقط زرتشتی ادعا نمیکنه، در بین برخی از مسلمان ها هم در دورهای مختلف همین چند سال هم دیدیم که برخی آمدن یه همچین ادعایی رو مطرح کرد. خب عمده دلیلی که مطرح شده برای اینکه گفته بشود زرتشت گفته بشود هخامنشیان زرتشتی بودن چیست؟ چون ظاهرا اسم آقای زرتشت تا الان در این کتیبه های دوره هخامنشیان پیدا نشده. اون چیز عجیبی هم میتونه باشه تا الان حداقل برخی از مورخین و باستان گرایان اعتراف کردن نسبت به این مسئله که تا الان اسم زرتشت توی این کتیبه های دوره هخامنشیان دیده نشد. چی شد شما گفتید هخامنشیان قطعا زرتشتی بودن اونایی که قائل به این هستن؟ یکی از بزرگترین ادلهشون اینه، میگه این نمادی که اونجا وجود داره، نماد فروهری که اونجا وجود داره، این نماد زرتشت بوده. باز هم آقای موبت کوروش نیکنام جواب داده نسبت به این مسئله. تصویر کتاب شما ملاحظه بفرمایید. زرتشت و مزدی اسلام. صفحه شماره 488. سوال پرسیدن از ایشون. دقت کنید بینندگان عزیز، این مطلبی که دارم من خدمتتون قرائت میکنم مطلب من حسینی نیست، مطلب یک موبت زرتشتیه. تو ذهنتون این بمونه. براتون خیلی راهگشا است این مسئله که آقای موبت کوروش نیکنام گفتن. سوال، آیا نگاری فروهر مربوط به زرتشتیان است؟ پاسخ، تصویر فروهر که در سنگ نگاره ها دیده می شود با فروهر اوستایی که در باور سنتی زرتشتیان از آن یاد می شود با هم یکی نیستند و هر کدام اصلا فلسفه جداگانه ای دارند. عزیزان، موبدان زرتشتی خودشون تصریح کردند این نماد فروهری که می بینید توی این کتیبه ها و اینا هیچ ربطی به زرتشت نداره، اصلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است. پس اگر کسی اومد گفت هخامنشیان زرتشتی بودن، چرا؟ این نماد فروهر رو نگاه کنید در این کتیبه‌هاشون وجود داره. موبت کوروش نیکرام میگه این نماد فروهر تو این سنگ نوشته‌ها ربطی به فروهر زرتشتی نداره. آقا شما الان اومدید میگید که هخامنشیان زرتشتی نبودن. اولا من این ادعا رو مطرح نکردم، من دارم نقاط ابهام رو میگم. آقا شماها اومدید چند سال اخیر دارید همچین مطلبی رو ادعا میکنید که در گذشته همچین ادعای مطرح میشد. ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز و ارجمند، این تصویر روزنامه اطلاعات، ببینید تصویری که میبینید تصویر روزنامه اطلاعات. چه تاریخی؟ اطلاعات سه‌شنبه 23 اردیبهشت سال چند؟ 1354، قبل از انقلاب. قبل از انقلاب. عنوان: به خلاف عقیده ایران، ایران شناسان هخامنشیان زرتشتی نبودند. اینو من دارم میگم، اینو جمهوری اسلامی گفته، اینو چه روزنامه ای نوشته؟ روزنامه اطلاعات قبل از انقلاب اسلامی. توضیح: به خلاف عقیده بسیاری از ایران شناسان جهان، ایرانیان دوره هخامنشی زرتشتی مذهب نبودند و مذهب آنان سگانه پرستی بوده است. من نمیگم این حرف درسته، میخوام بگم نه، تصور کنید که یک سال همچین قضیه داره مطرح میشه که اصلا هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن. در ایران عهد هخامنشی مردم به خدای یگانه باور اصلا نداشتند. نگاه کنید چه گفته روزنامه اطلاعات زمان پهلوی، بلکه پرستنده اهورامزدا، میترا و آناهیتا بودند. این تثلیث یعنی سگانه پرستی. حالا زرتشتی بعضی میگن آقا دوگانه پرستی دارن، اون بحثش هست که آقا زرتشتی واقعا دوگانه پرست هستن نیستن، اون قضیه سر جای خودش. ایشون میگه هخامنشیان اصلا سگانه پرست بودن. این تثلیث در بسیاری از نقوش آن روزگار انعکاس یافته و بررسی محتوای سنگ نوشته های هخامنشی وجود آن را تایید میکنند. یه توضیحات دیگه هم داده است در مورد اون حلقه بالدار و فلان اینها که الان نمیخوام بهش بپردازم، ولی جای بحث و گفتگو هم داره. مثلا پس در زمان قبل از انقلاب اسلامی هم در روزنامه‌های رسمی کشور ایران در مورد اینکه هخامنشی اصلا زرتشتی بودن یا نبودن تشکیک وارد شد. چرا فقط دیگران بیان به مسلمان‌ها بخوان شبهه وارد کنن؟ الان دوره شیعه میپرسد. گفتیم باید شروع بشه این جریان و به حمدالله شروع شد. حالا ما سوال میپرسیم این تشکیک در مورد هخامنشی‌ها. آقا شما خب چه دلیلی برای رد به اینکه هخامنشی‌ها زرتشتی بودن دارید؟ آیا همچین دلیلی هست یا نیست؟ باز تکرار کنم، من خودم در این برنامه حداقل این که زرتشتی ها هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن رو نه رد میکنم نه تایید، فقط دارم نقاط ابهام اساسی که مطرح شده رو میام به شما نشون میدم که اگر خواستید هی بگید هخامنشیان بدونید بعد زرتشتی بودنشون هم اثبات بکنید تا به توان این دور کنار هم تبلیغ بکنید، وگرنه میرسید به همین ثنویتی که ادعا شده بود. دلیل اولا اینکه نماد فرور ادعا شده بود، خب رد کرده آقای موبت کوروش نیکنا، صریح گفته بود فروردی که تو سنگ نمیشه اصلا اون نیست. دلیل بعدی همین قضیه خاک سپاری، کوروش واقعا به خاک سپرده شد؟ چرا تو دخمه گذاشته نشد اگه زرتشتی بود؟ بقیه البته قبرهای دیگه ای هستش که اطمینان به اینکه اونجا قبر هست بیشتر است. اون قبر پاسارگاد منتسب به کوروش. پاسخ از کتاب خانم ماریکوخ، کتابی داره ایشون از زبان داریوش، جناب آقای پرویز رجبی ترجمه کرده کتاب. من با این کتاب خیلی کار دارم، خیلی با این کتاب کار دارم، این کتاب رو به حمد الله تونستم تهیه بکنم، کتابی که چند روز واقعا دنبالش گشتم، چندین فروشگاه کتاب فروشگاه قدیمی رو رفتم، تقریبا و تحقیقا کتاب فروشی در تهران نمانده الا اینکه ما رو زرتشتی ها که ما رفتیم دنبالش این کتاب رو پیدا بکنیم، در آخر یه جا تونستم پیدا بکنم کتاب رو و بسیار خوشحال شدم بعد از اینکه این کتاب رو تونستم پیدا بکنم. کتاب خاصی است، توضیح خواهم داد امشب در موردش، ولی چون موضوع هم الان بحث اینکه هخامنشیان زرتشتی بودن یا نبودن هست، میخوام فعلا مطلب داخل این کتاب رو اینجا ببینید، جلوتر رفتیم در مورد این کتاب میخوام بهتون توضیح بدم، از خود کتاب مطلب دیگه هست باید بهتون نمایش بدم. خانم ماریکوخ در کتابشون از زبان داریوش ترجمه جناب آقای پرویز رجبی که برای باستانگراها شخصیت بسیار شناخته شده است، ایشون اومده است در کتاب فصل نهم صفحه شماره 333 بحث آیین و رسوم کفن و دفن رو در دوره هخامنشیان آورده مطرح کرده. یافته های فراوانی حکایت دارد که ایرانیان عصر هخامنشی مردگان خود را دفن می کرده اند. مگه زرتشتی نبودن؟ چه شد؟ در ادامه دفن مردگان تنها دلیل قابل استناد علیه این برداشت است که هخامنشیان زرتشتی بودن. بعدشون شروع کرده توضیح داده، میگه دوره اول زرتشتی هم تو دخمه نمیذاشتن، بعدش این سنت ها برخلاف ادعای زرتشتی ها، خب زرتشتی ها ما آوردیم در اوستا قضیه دخمه آمده بود دیگه، اون دیگه مفصل بحث کردیم. یعنی اگر کسی بخواد ادامه ادعای این کتاب رو بپذیره باید اوستا رو بذاره کنار، حرف موبدان زرتشتی هم بذاره کنار که گفته بودن تا 4 دهه قبل زرتشتی ها مرداشون رو تو دخمه میذاشتن دفن نمیکردن، ولی به هر حال اون اصطلاحا قرن متیقن، اون چیزی که قطعی است، ایشون اومده گفته هخامنشیان مرداشون رو دفن میکردن و این یک این تنها دلیل ایشون میگه تنها دلیل قابل استفاده علی این برداشته که هخامنشیان زرتشتی بودن. یعنی همین که هخامنشیان مرداشون رو دفن کردن می تواند محل جدی باشد برای ایجاد تشکیک در اینکه هخامنشیان زرتشتی بودن. این نکته بعدی. مسئله بعدی آقای موبد کوروش نیکنام ادعای رو مطرح کرده در همین کتاب زرتشت و مزده اسنا. ادعا چه هست؟ ببینیم با هم دیگه. ایشون اومده می در صفحه شماره 599 کتاب خودشون آمده است و میگوید زمانی که دین زرتشت در ایران پدیدار و فراگیر شد هیچ جنگ، دقت کنید، میگه وقتی که تفکر زرتشت در ایران فراگیر شد هیچ جنگ و تازشی برای گسترش دین یا کشورگشایی انجام نگرفت. اگر هخامنشیان که دیگه جنگیدن که، اینو که دیگه رد نمی‌کنید که، هخامنشیان که دیگه جنگیدن، کشورگشایی داشتن یا نداشتن، مناطق دیگر رو تصرف کردن یا تصرف نکردن، قلمرو حکومتی خودشون رو افزایش دادن یا افزایش ندادن، بله از مسلمات هست این مسئله دیگه، هخامنشیان این کارو کردن. خب آقای کوروش، موبد کوروش نیکنام میگه از زمانی که فکر زرتشتی فراگیر شد دیگه برای گسترش دین یا کشورگشایی هیچ جنگی رخ نداد. خب یا باید بیاد که هخامنشیان زرتشتی نبودن، یا باید بیاد بگیم ادعای این موبد زرتشتی دروغه. کدومشو باور کنیم؟ در صفحه شماره 599 این رو گفته بود. در صفحه شماره 600 که صفحه بعدش هست در همین کتاب زرتشت و مزده اسنا، زرتشت هیچ گونه جنگ و خونریزی را شایسته نمی‌داند، هیچ گونه جنگ و خونریزی را زرتشت شایسته نمی‌داند مگر اینکه در برابر یورش بیگانگان و ستم آنان سفارش به ایستادگی و پاتک شده است. یعنی بر اساس آیین زرتشت کسی که قائل به آیین زرتشت باشد به گفته موبد کوروش نیکنام اصلا نباید کشورگشایی بکنه، اصلا فقط اگر جای حمله کردن باید دفاع بکنی. خب هخامنشی این همه کشورگشایی کردن، زرتشتی بودن یا نبودن؟ زرتشتی ها بعد مرده رو تو دخمه میذاشتن در حالی که دفن کردن. زرتشتی بودن یا زرتشتی نبودن؟ ممکنه سوال بشه بگیم خب آقای موبد کوروش نیکنام خودشون قائل به این بودن که فتحی صورت گرفته در زمان هخامنشیان و اینها، یا خیر؟ بریم سراغ کتاب خودش، صفحه شماره 583 کتاب آقای موبد کوروش نیکنام زرتشت و مزده اسنا. ملاحظه بفرمایید. پرسش: آیا کوروش کبیر در دین زرتشت همانند دین یهود منجی بوده؟ ایشون میاد جوابی رو میده، میگه عمل کرده او، عمل کرده کی؟ عمل کرده جناب آقای کوروش، عمل کرده او بر پای پیروی از بینش زرتشت استوار بوده. خب بر اساس زرتشت استوار بود، شما گفته بودی بر اساس بینش زرتشت کشورگشایی نداریم دیگه. خیلی خوب. و از آنجایی که برخی از یهودیان آن زمان رو از بند اسارت رهایی داده. یهودیان آن زمان کجا بودن؟ تو ایران بودن یا تو مناطق دیگه بودن؟ اگر آقای کوروش رفته است به قول شما، به تعبیر شما، یهودیان آن زمان رو از بند اسارت رهایی داده، خب رفته سمت سرزمین‌های دیگه. بعد رهایی داده یوزر و پسورد نداشته بزنه که اینا آزاد بشن، که رفته جنگیده دیگه، شمشیر بردن اونجا جنگیدن. یهودیان او رو منجی و نجات دهنده خود به حساب آوردن. کوروش بزرگ پس از آزادسازی بابل به آن شهر وارد شد و مردم با آغوش باز او را پذیرفتن. اول آزادسازی رخ داده، بعد مردم با آغوش باز ازشون پذیرایی کردن. خب اینو اسمشو میذارید چی؟ کشورگشایی هست یا نیست؟ اصلا شما بگید با شمشیر نبوده، گل بردن، تقدیم کردن به اونجا، به اون نظامیانشون، اینا با آغوش باز از این استقبال کردن، کشورگشایی بوده تا اونجا پیش رفتن. توی اون دوره چجوری میرفتن یک کشور دیگه رو میگرفتن؟ خود جناب موبد کوروش نیکنام میاد میگه اینا کشورگشایی کردن. بعد میاد میگه کوروش بر اساس روش زرتشت زندگی میکرده است و حکومت داری میکرده. خود موبد کوروش نیکنام میگه زرتشت قائل به کشورگشایی نبوده. این همه تناقض و تضاد چی کار میخواید بکنید؟ این همه تناقض و تضاد چی کار میخواید بکنید؟ یه جنبندی تا اینجا گفته بودن هخامنشیان زرتشتی هن. دلیل: از نماد فروهر استفاده کردن. پاسخ: از موبد کوروش نیکنام، نماد فروهری که توی سنگ نوشته است ربطی به زرتشت نداره. نکته بعدی: بر اساس تعالیم زرتشت مرده را اصلا با بذارید تو دخمه لاشخور بیاد بدن رو تکه تکه بکنه ببره، در حالی که هخامنشیان مرده‌هاشون رو چیکار می‌کردن؟ بر اساس گفته این مورخین دفن می‌کردن. این مسئله دوم. مسئله سوم: موبد کوروش نیکنام میگه بر اساس آیین زرتشت و آموزه‌های زرتشت اصلا کشورگشایی ما نداریم، نداریم. جنگ رو کامل بد می‌دونن الا جایی که بخواد دفاع بشه. خب هخامنشیان کشورگشایی کردن، کشورگشایی نکردن؟ کشورگشایی کردن هخامنشیان. پس نه تنها اون دلیلی که آورده بودن نبود فروهر زیر سوال می رود، بلکه دو عمل از اعمال زرتشتی ها که بسیار مطرح هست و بیان هست با تعالیم زرتشت صراحتا مخالفت و مغایرت داره. یا باید بیاید بگید که کوروش زرتشتی نبوده، پادشاه هخامنشی زرتشتی نبودن، یا باید بیاید بگید که این اوستایی که نوشته شده است و زرتشتی ها کتاب آسمانی و مقدس می دانن، این بعدها جعل شده، یا هر دوتاشو بپذیر. هر دوتاش هم شاید یه انسان محققی بیاد بگه آقا جون هم هخامنشیان زرتشتی نبودن، هم تعالیم اوستا تحریف شده است و جعل شده است و خرافات وارد شده. حالا از این مسئله بگذاریم، این محور اول عرایض. بریم سراغ دوره هخامنشیان. آیا دوره هخامنشیان برای ما میتونه الگو باشه یا نمیتونه باشه؟ چرا من به این موضوع هست میپردازم؟ یکی از دلایلم رویکرد تمدنی که باید انسان‌ها داشته باشن. بخواهیم یا نخواهیم، ما الان داریم در کشور ایران زندگی میکنیم، ایرانی هستیم، باید به فکر تمدن ایرانی اسلامی خودمان باشیم. تمدن‌هایی که قبل داشتیم یا حداقل زوایای متمدنانه قبل رو نگاه بکنیم، از اونها درس بگیریم، اونجایی که قابل اجرا شدن هست اجرا کنیم، اونجایی که دروغ گفته شده است، تحریف شده است، سانسور شده است، تقطیر شده است، تحویل ما داده شده است، بدون روتوش بهش بپردازیم. بریم سراغ دوره هخامنشیان. من فکر می‌کنم این قضیه دوره هخامنشیان زمان بر است اگر بخوام مفصل بهش بپردازم، ولی حالا شاید این جلسه بحث رو به اتمام برسونم، شاید جلسه بعد هم ادامه بدم، بعدن حالا در موردش تصمیم میگیرم ببینم تا کجا بحث پیش میره. این کتاب رو خدمتتون معرفی کنم. عزیزانی که دنبال مباحث تاریخی هستید، به خصوص تاریخ ایران و باستان، معتقدم این کتاب میتونه تمام دیدگاه های شما رو تغییر بده در مورد ایران و باستان. کتاب از زبان داریوش. چرا؟ آیا ویژگی خاصی داره این کتاب که میگید تغییر میدهد اعتقاداتتون رو؟ بله، این کتاب از زبان داریوش ویژگی خاصی داره. تصویر اسکن شدهش رو بهتون نشون بدم. این رو پروفسور هاید ماری کوخ نوشته، از که ایشون خانم پژوهشگر و پروفسورایی هستن که کارشون مباحث تاریخی رشته دیگری رو داشتن، بعد اومدن داستانش مفصل هست، مباحث تاریخی رو دنبال کردن، همسرشون هم باستانشناس بوده. ترجمه آقای پرویز رجبی. آقای پرویز رجبی هم اون دسته از عزیزانی که تو بحث ایران باستان کار کردن یا مباحث تاریخی کار کردن، چهره کاملا شناخته شده هستن. لازم بشه در مورد آقای پرویز رجبی که خودشون کاملا صاحب نظر هم هستن توی موضوعی که پیروی دارن میکنن، از اون اعتقاداتش رو تبلیغش رو کردن و خدماتی رو داشتن نسبت بهش، لازم بشه در مورد آقای پرویز رجبی بیشتر توضیح خواهم داد. این کتاب که به سختی گیر خواهید آورد اگر بخواید خود کتاب رو تهیه بکنید، یه دونه من تونستم گیر بیارم ازش، انتشاراتی که چاپ کرده و مشخصات کتاب رو ملاحظه میفرمایید، جز اون کتاب هاییست که فکر میکنم جمع‌آوری داره میشه. متاسفانه من موافق نیستم با این قضیه جمع‌آوری داره میشه از جانب باستانگیرها احتمالاً باشه، به خاطر برخی از مطالبی که پیش اومده احتمالاً. مقدمه کتاب رو ملاحظه بفرمایید. در مقدمه کتاب چه اومده؟ همینطور که تصویر رو ملاحظه می‌کنید، من توضیح کلی در موردش بدم. هم خواستید شما عبارت رو بخونید، منم توضیح میدم در موردش. ببینید، در دوره هخامنشیان یک سری الواح وجود داشت، با لوح‌های وجود داشت که اینها با گل ساخته شده بود، اینها رو شکل میدادن و روی اون لوح‌ها یک سری مسائل رو می‌نوشتن، مثل همین فیش، مثل همین یادداشت، مثل همین سند، یا مثل همین تصور بکنید اوراقی که برای قرار ثبت قرارداد شکل میگیره. خب و این الواح جنسش از گل بود، روش مکتوب میشد که فلانی مثلا از دولت اینقدر حقوق دریافت کرده است. این الواح یه مدت کارایی داشت، بعد حالا بر اساس توضیحاتی که دادند باستانگراها، در سبدهای قرار داده میشد، آرشیو میشد تقریبا. و این هم خیلی خوبه و جالبه که از نمادهایی که واقعا نمادهای و ظواهر تمدنی که ایران و باستان از هخامنشیان داشته، هر اعتقادی که داشته باشن، این کارشون کار شگفت انگیزی بوده اون دوره، همچی کار رو انجام میدادن و آرشیو میکردن اینها رو. بعد یه مدت از کارهای خودش از دست میداده دیگه، به درد کسی نمیخورده این لوح گلی، اینها رو ظاهرا در بین دیوارها قرار میدادن، حالا شاید هم برای ساخت و سازی که اون موقع استفاده میشده از اینها استفاده میکردن. در دوره‌ای که بر اساس گفته برخی از مورخین حمله شد به پاسارگاد، حمله شد به تخت جمشید، و در تخت جمشید اسکندر وقتی حمله کرد به آتش کشید تخت جمشید رو، بر اساس گفته برخی از مورخین، این الواح گلی در داخل این دیوارها پخته شد. شما دیدید وقتی که میخوان یک شیء رو درست بکنن، منسجم بکنن و محکم بکنن این شیء رو، وقتی که با گل درست میشه بعد در کوره قرار میدن. خب این آتش سوزی که اسکندر انجام داد به گفته برخی از مورخین، کار این کوره رو انجام داد، این الواح پخته شد. به خاطر همین برخی از این الواح تا دوره ما سالم مونده، تا دوره ما برخی از این الواح سالم بوده. حالا من عبارت مقدمه رو خدمتتون بخونم از همین کتاب از زبان داریوش. لوها به صورت خام نگهداری می‌شد، اما وقتی اسکندر در سال 330 پیش از میلاد پس از تسخیر تخت جمشید مجموعه کاخ‌ها را به آتش کشید، در حالی که تعداد نامشخصی از لوح‌ها برای همیشه نابود شد، تصادفاً بخشی از آنها توی این آتش که حکم کوره را براشون پیدا کرده بود پخت و برای ما محفوظ ماند. این لوح‌ها مربوط به کجاست؟ مربوط به فارسه، همون جایی که مرکز حکومتداری دوره هخامنشیان بود، حداقل در دوره ای. چون برخی میان میگن که این قضیه تخت جمشید برای جشن ها بوده است صرفا، حالا نتیجه گیری که همین کتابم انجام داده است و ادعایی که مطرح شده است اینجا این است که محل حکومتداری بود از تخت جمشید. خب اینها پخته شد، برخی از اینها باقی ماند. این کتاب از زبان داریوش بر اساس این الواح نوشته شده، نه گزارش تاریخی کی چه گفت. لوح رو ترجمه کرده است خانم پروفسور هاید ماریکوخ و ترجمه کرده از جناب آقای پرویز رجبی حرف‌های این پروفسور رو به زبان فارسی. خیلی کتاب مهمیه، رویکردتون میتونه تغییر بده. صفحه شماره 10 کتاب رو ببینید. این مقدمه کتاب رو کامل تو ذهنتون باشه که من بعدا خواستم این کتاب استناد بکنم، قشنگ بدونین به چه کتابی دارم استناد میکنم. خیلی جالبه این کتاب، واقعا کتاب جالب و ارزشمندی. میان این اسناد حتی گاهی پرداخت‌ها و مخارج چند ماه یا حتی یک سال تمام در یک حسابرسی نهایی جمع‌بندی شده. یعنی لوحی رو پیدا می‌کنن، حسابرسی یک ساله یک شخص بوده. در این لوح‌ها از کارمندان گوناگون زیادی با اشاره به محل کارشان و همچنین از کارگرانی که حقوقشان را از این کارمندان دریافت می‌کردند یاد می‌شود. کارگران مسئولیت انجام کارهای زیادی را بر عهده دارند و متناسب با کارشان مزد می‌گیرند. بازیابی این لوح‌ها از این روی دارای اهمیت زیاد است که باستان‌نگاران تاکنون تنها ناگزیر به استفاده از گزارش‌هایی بودند که نویسندگان و مورخان غیر ایرانی و بیشتر یونانی در اختیار داشتند، که سرآمدشان هرودوت بوده که کتابش کتاب تواریخ بوده. چون میگه چرا این کتاب مهمه؟ بخاطر اینکه قبل از این باید می‌رفتی سراغ کتاب تاریخی. کتاب تواریخ آقای هرودوت مثلا چی گفته راجع به کوروش؟ در مورد مثلا هخامنشیان چی گفته؟ الان وقتی این الواح پیدا شده، شما میتونید به این الواح مراجعه کنید، مراجعه مستقیمه به تاریخ دیگه، این گزارش تاریخی نیست. با این لوح‌ها برای نخستین بار، این اتفاق همین در چند سال اخیر رخ داده ها، با این لوح‌ها برای نخستین بار به سرچشمه غنی از منابع دست اول برمی‌خوریم. منابعی آکنده از یادداشت‌های دیوانی موثق. مورخ به هنگام استفاده از این منابع هرگز نگران نیست که مثلا به ملاحظات سیاسی در منبعی تقلب شده باشد. دارم از کتابی برای شما مطلب راجع به دوره هخامنشیان می‌خوانم که این ویژگی رو داشته، از منابع غنی و موثق مستقیم از لوح‌های هخامنشی داره برای شما مطلب میگه. در این کتاب کوشیده ایم تا بر اساس این اطلاعات و بررسی آنها و نیز تکیه بر منابع شناخته شده قبلی، به ویژه با توجه به آخرین دستاوردهای پر ارزش باستانشناسی، تصویر روشنتری از حیات امپراتوری بزرگ ایران به ویژه در محدوده سالهای 500 پیش از میلاد به دست دهیم و نگاه کاونده تری نیز به 200 سالی که حدوداً از فرمان روایی هخامنشیان باقی مانده بود بیاندازیم. 200 ساله پایانی پرداخته شده بیش. خب میخوایم این سراغ متن کتاب ببینیم متن کتاب به چه شکلی. یک قاعده کلی در مورد تاریخ ابتدای کتاب آورده، اینم بهتون بگم چون دیگه ما ورودمون به مباحث تاریخی بعد این روش شناسی تاریخی یا سایر روش شناسی تاریخی که لازم است بهش بپردازیم، بعد به صورت مقدمی عرایزم خدمت شما عرض بکنم، کم کم با هم دیگه مباحث تاریخی هم پیش ببریم تا بدونید اسلوب ها به چه شکله. فصل دوم این کتاب آمده توضیحی رو داده و میگوید درباره عصر هخامنشیان سه گروه منبع کتبی که از نظر اعتبار، حجم و نحوه بیان بسیار متفاوت است در دست داریم و این منابع عبارتند است. سه تا منبع شما دارید برای اینکه میخواید مراجعه بکنید دوره هخامنشیان ببینید چه خبر بوده بر اساس گفته ایشون. یک، سنگ نوشته های شاهان. مثلا سنگ نوشته هایی که وجود داره به عنوان آثار تاریخی مراجعه میکنن، مردم میتونن ببینن و ثبت شده است و ترجمه شده که البته محدوده. دو، گزارش های کم و بیش مفصل نویسندگان یونانی و رومی، مورخین یونانی مورخین رومی که در مورد ایران باستان در مورد دوره هخامنشیان مطلب گفتن. سه، لوح‌های بیشمار گلی با متن‌های کوتاه و به ویژه لوح‌های دیوانی تخت جمشید به زبان ایلامی. این کتاب رفته سراغ این سومی، محور بحثش این سومی است، لوح‌های دیوانی. لوح‌های دیوانی در مورد وضعیت عدالت در زمان هخامنشیان به ما چه می‌گوید؟ آیا آنچه که تحت عنوان عدالت در زمان هخامنشیان به مردم معرفی می شود، تبلیغ می شود، صحت دارد یا صحت ندارد؟ بریم سراغ همین کتاب، که کتاب شگفت انگیزی بازم دارم خدمتتون عرض کنم. واقعا کتاب انسان اگر دنبال تاریخ ایران و باستان باشه از زبان داریوش رو اگر نخواند، چون این کتاب رو شما نخوانید یک سوم از این منابع رو انگار گذاشتید کنار، ضرر میکنه اگر این کار رو نکنه. داریم بهتون توصیه میکنیم بحثی در تاریخ ایران واسه میخوای کار کنید، کتاب رو مطالعه بفهمید. حالا الان سوال ممکنه پیش بیاد بگی آقا شما گفتید گیر نمیاد این کتاب. کتاب به صورت چاپ شده من منظورم بود، نه پی دی افش. پی دی افش دیگه تازه مجازی هست. وضعیت دستمزد به چه شکل بوده در دوره هخامنشیان؟ چه در ذهن شما ساختن؟ دوره هخامنشیان یک حکومت عادلانه با حقوق‌های برابر یا منصفانه، با زندگی اجتماعی که مردم داشتن و در آن خیلی شرایط مناسب‌تر از وضعیت فعلی بوده. کتاب رو منظور بفرمایید. کتاب از زبان داریوش صفحه شماره 60، وضعیت دستمزدها، لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید رو داره میگه. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید از نظام دستمزدها در زمان داریوش، از پادشاهان دوره هخامنشی، از مهمترین پادشاهان دوره هخامنشی اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه بندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان مدرن است که گاه پیشرفته‌تر از امروز به نظر می‌آید. در اینجا نیز طبعاً ملاک ما اسنادی است که تصادفاً بر جای مانده، یعنی الواح یه سری از بین رفته، یه سری تصادفاً باقی مانده است، ما میخواییم بریم سراغ اون الواح که هر چند تصور کاملی به دست نمیدهد ولی خطوط کلی آن روشن است. کارمندان دیوانی در دو رده بسیار متفاوت دارن. دوره هخامنشیان کسانی که کارمند دیوانی بودن، یعنی حقوق بگیر دولت بودن، دو رده داشتن. یک رده اربابان و آزادگان، دو خدمتکاران و پادوها. یعنی از همون ابتدا کارمندان دولت دو دسته میشن، یه تعداد اربابن، یه تعداد پادو. بریم جلوتر، یه قضیه اینجا اشاره کرده بهش بپردازم، جلوتر بریم بحث حقوقا میخوایم مطرح کنیم. آیا این پادوهایی که اینجا گفته بود اینا منظور همون برده ها هستن؟ ایشون میگه نه، ما معتقد نیستیم اینا برده بودن، هرچند برده داری بوده در ایران و باستان. کجا بوده؟ میدونید بازار برده فروش ها تو ایران و باستان کجا بوده؟ میخواید ببینیم پروفسور هاید ماریکوخ در کتابی که بر اساس الواح نوشتن به ترجمه جناب آقای پرویز رجبی گفته کجا بوده محل خرید و فروش برده در ایران و باستان؟ ببینید، انکار برده داری نیز ممکن نیست در ایران و باستان، زیرا در اسناد بابلی زمان هخامنشیان از فروش برده به تکرار سخن رفته و حتی گزارش‌های درباره بازار معتبر برده فروشان در خوادایتشیه در نزدیکی تخت جمشید وجود دارد. آقا اینه که هفته آبان میخواید برید پاسارگاد، میخواید برید تخت جمشید، کنار تخت جمشید بازار برده فروشی بوده، تا حدی که ببینید چه بازار برده فروشی رو انداخته بودن در دوره هخامنشیان، تا حدی که با وجود ارزانی برده در بین النهرین، شهرت برده های خوادایتشیه که همون نزدیک تخت جمشید بود چنان بود که بابلی های ثروتمند از راهی چنان دور به این بازار سفارش خرید می دادن. هخامنشیان ایران رو کرده بودن مرکز صادرات برده. من دارم اینو میگم من حسینی دارم میگم یا این کتاب داره میگه؟ این کتابی که بر اساس الواح دوری هخامنشیان نوشته شده داره اینو میگه، یا آقای پرویز رجبی معلوم که وضعیتشون در مورد ایران و باستان معلومه داره میگه؟ دوره هخامنشیان کنار تخت جمشید مرکز صادرات برده را افتاده، صادرات برده ایراد میگیرن به بردهداری در اسلام. خب پس این افرادی که در طبقه دوم قرار گرفته بودن در دوره هخامنشیان، یعنی ارباب آزاده نبودن، خدمتکار و پاده بودن، لزوما اینا برده هم نبودن، هرچند بردهداری اون موقع بوده، یعنی برده نبودن بیاد دیگه. خب اینا حقوق خیلی حد اقلی داشتن. بریم جلوتر، صفحه شماره 61. بذار من برم جلو یه چیز نشونتون بدم بعد بیام اینو خدمتتون بگم چی بود قضیه. یه ذره میخوام برم جلوتر بعد میخوام برگردم بیام. ملاحظه بفرمایید صفحه شماره 67 این کتاب چه گفته؟ میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده های بالا کاملا چشمگیر است. میخوام فاصله طبقاتی وحشتناک دوره هخامنشیان که به گزارش الواح به دستمون رسید بهتون بگم، از حد تصورتون قطعا خارجه، از حد تصورتون تفاوت این فیش‌های حقوقیشون خارجه. میزان دریافتی گروهی از حقوق بگیران رده های بالا کاملا چشمگیر است. چی؟ چرا؟ چرا نه چشمگیره؟ و از همه بالاتر دریافتی رئیس تشریفات است که همه تشکیلات دیوانی پارس، یعنی هسته مرکزی شاهنشاهی ایران را زیر نظر داشت. اونجا یک سری افراد بودن، حالا تحت عنوان افراد حکومتی، افرادی که تو دربار شاهنشاهی بودن. چجوری بوده وضعیت دریافتیشون؟ حقوق ماهیانه او یه نفر عبارت است از 5400 لیتر جو، 2700 لیتر شراب، 60 رأس بز یا گوسفند. یه نفر در حکومت هخامنشیان وقتی که بوده، در دربار هخامنشیان بوده، بر اساس الواحی که باقی مانده از دور هخامنشیان، در یک ماه 560 لیتر جو میگرفته، 5400 لیتر جو میگرفته، 2700 لیتر شراب میگرفته، 60 رأس گوسفند یا بز میگرفته. یه نفر، درست شد؟ خیلی خوب. حقوق خانوما چقدر بود؟ صفحه شماره 61 کتاب ملاحظه بفرمایید. حقوق زن رو در ایران باستان طلب میکنید؟ باش. بانوان خیاط ازشون خبر داریم که هر 30 نفر ماهیانه یک بز یا گوسفند میگرفتن. سی خانوم خیاطی میکردن در یک ماه بین 30 نفر خانم یه دونه گوسفند پخش میشده، تقسیم میشده. یک نفر از افرادی که نزدیک بوده به حکومت هخامنشیان در یک ماه 5400 لیتر جو میگرفته، 2700 لیتر شراب میگرفته، 60 تا گوسفند میگرفته. حکومتیاشون بوده اینا دیگه، اینا حکومتیاشون بوده. ولی حقوق زنان چی؟ 30 نفر خیاط یه دونه گوسفند در ماه. برید تقسیم کنید یه گوسفند رو به تعداد 30 نفر و به تعداد روزها، ببینید روزی چقدر از اعضای این گوسفند بشتن، چون گوشت گوسفند هم نمی‌دونید، شاید پشم گوسفند هم بعد استخون گوسفند هم بعد بکشید، ببینید به چند گرم میرسه. اینا تاریخ بدون روتوشه. خب دیگه چی؟ ببینید یک ملاک دارن، اینا من بهتون بگم، جلوتر می‌خوایم بریم، نیاز داریم به این ملاک‌های سنجشی که اون موقع بوده، که من زمانم داره میگذره، میخوام سراغ تماس هم بریم. عزیزانی که به اون سه سوال قبلی ما میخوان جواب بدن، عزیزان زرتشتی و موبدان بزرگوار و عزیز که ما درخواست کردیم ازشون تشریف بیارن، میتونن بیان در بخش دوم برنامه جواب بدن. مثلا به مسائلی هم که ما داریم مطرح میکنیم، اگر پاسخی میبینید، اگر فکر میکنید ما اشتباهی داریم میکنیم، حتما بریم اونو ببینیم، حتما بیاید توضیح بدید. بریم ببینیم ادامه بحث رو، بعدش میریم میام برنامه و میریم سراغ تماس ها و پیامک های شما عزیزان. یه ملاکی رو اینجا اومده است، گفته است بن هست. این میگه مزد کارگران عمدتاً به صورت جنسی پرداخت می‌شده است، یعنی پول نبوده، جنس یعنی کالا بوده، و پایه اصلی محاسبه آن جو و حداقل مزد یک مرد 3 بن جو در ماه بوده است. حالا بند دارم میگم به خاطر این پاورقی که اومد نگاه کردم بند باید تلفظ بشه. یک بند 10 دقیقه ظاهرن حالا باشد، دقیقه هست احتمالاً، حالا دیگه نمیدونم تلفظ دقیقی این چه هست، که آخرش بنابراین نتیجه گیری کرده است این یک بند که 1 دقیقه شده است نزدیک به 1 لیتر میباشد که به زحمت از آن 0.5 کیلو نان میپختن. پس اگر ما آمدیم گفتیم که یک بند سهمیه کسی بوده است، یعنی 1 لیتر یا 1 لیتر جو سهمیه کسی بوده است حدوداً، یا 1 کیلو جو سهمیه یک نفر بوده است، 1 کیلو جو چقدر میشده اون موقع، چی کار میکردن باش؟ به زحمت، حالا اون موقعی که داریم میگیم ملاکی که تو این کتاب اومده، 1 لیتر اون موقع با الان که متفاوت نیست، به زحمت از آن 0.5 کیلو نان میپختن، از 1 کیلو جو 0.5 کیلو نان به زحمت ازش درست میشده. خب حداقل پرداخت صفحه شماره 61، پایین ترین سطح حقوق، حقوق یارانه نیستا، حقوقه، یعنی کار میکنه طرف بهش پرداخت میشه، نه ادعا کنی نه این جدایی از کاراش بوده این یارانه بوده، نه حقوق، پایین ترین سطح حقوق یعنی 30 لیتر جو در ماه، 30 لیتر جو یعنی 15 کیلو نان میتونستن باش درست کنن. به کیا میدادن؟ به خدمتکارها و پادوها تعلق میگیرن. 30 لیتر جو رو مقایسه بکنید با اون درآمد وحشتناکی که به یک نفر از حکومتی های هخامنشیان داده میشد. آقا به اینها که همین حقوق ثابت نبوده، اضافه درآمد هم داده میشده است. بعضی ها اومدن ادعا کردن میگن این حقوق حداقل حقوق بوده، اضافه درآمد هم داشته. خب اضافه درآمد چقدر بوده؟ اضافه درآمد هم نگاه کنیم چقدر بوده. مثلا به اون خانم میخواستن اضافه درآمد بدن، همه کارگرانی که حداقل جیره رو میگرفتن به عناوین و مناسبت های گوناگون اضافه درآمد داشتن. چطور؟ به طور منظم شاید هر 2 ماه یک بار پاداش داده میشدن که اغلب چی بوده؟ 1 لیتر جو و 0.5 لیتر شراب یا آبجو بوده. کل اضافه کاری که به اینها میدادن هر 2 ماه یه بار چی بوده؟ اغلب 1 لیتر جو، 0.5 لیتر شراب، این هم اضافه کارشون بود. برگردیم دوباره یه بار دیگه ببینیم حالا یه نفر تو حکومت هخامنشیان چقدر حقوقش بود؟ 5400 لیتر جو بود، فقط یه رقمش ها، 60 رأس هم گوسفند یا بز بود، 2700 لیتر هم شراب بود. 2700 لیتر شراب در ماه برای یک نفر حکومتی در دوره هخامنشیان، برای کارگر بیچاره ای که 30 لیتر جو در ماه میگرفته به جای 5400 لیتر جو. ببینید اختلاف حقوق اینجا حدود شاید 14 15 16 17 هزار برابر شاید بشه ها، یعنی بشینید محاسبه کنید چند هزار برابر میشه. یعنی اینا رو بعضی وقتا نباید بگیم، به خاطر اینا که فیش نجومی میگیرن خودشون رو مقدس میدونن در مقابل این فیش حقوقی که اون موقع وجود داشته. دوره هخامنشیان فخر میفروشیم به این عدالت، منصفانه نگاه کنیم به قضايا. بله اتفاقات خوبی هم افتاده در دوره هخامنشیان، هیچ کس نمیتونه منکر اون اتفاقات خوب بشه، ولی این عدالت اگر بوده دوره هخامنشیان به چی دارید ما رو دعوت میکنید؟ چی دارید تبلیغ میکنید؟ اینو باید مد نظر قرار بدید. خانمای خیاط هم که دیدید، خانم خیاط 30 نفر در ما یه دونه گوسفند بهشون میدادن. این یک گوشه از تفاوت نظام طبقاتی که در دوره هخامنشیان وجود داشته. خیلی مطالب فراتر از اینه، همین کتاب گنجینه است برای این مسائل و مطالب که حالا انشاءالله در جلسات بعد هر جگاه که لازم شد برمیگردیم این ناگفته ها رو بهتون مطرح میکنیم و نمیگذاریم اینها ناگفته تر باقی بماند و پنهان بشود موضوعات مختلفی دیگه هم در کنار اینها. چون فرصت داره میگذره من به همینجا اکتفا میکنم، بخشی دیگه از مطالبی که باقی مون رو انشاءالله جلسات بعد خدمتتون به نمایش خواهیم گذاشت و اسنادش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. میام برنامه ببینیم، بریم سراغ تماس‌های شما. اگر موبد عزیزی تماس گرفته بود قطعاً اولویت پیدا می‌کنه روی خط تشریف بیاره، یا اگر زرتشتی تماس گرفته بود اولویت دارد برای روی خط آمدن برای جواب دادن به سوال و پرسش اصلی این برنامه، و بعد از اونم اگر خواست به مسائلی که مطرح کردیم ان شاءالله می‌پردازن. با ما همراه باشید.
يا ربي إن عظمت فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم جميل عفوك ثم إني مسلم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم
يا رب إن عظمت فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة
عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ سوالات شما. ما تماس های شما رو هم که سوال پرسیده میشه به صورت صوتی اونها رو هم در برنامه پخش خواهیم کرد. حالا فکر میکنم تفاهم از طریق واتساپ دریافت میکنین، از طریق واتساپ دریافت میکنین سوالات شما رو. فهمیدن که سوال صوتی دارن، سوال صوتی رو با هم دیگه بشنویم. سعی میکنم برنامه بعدی سوال صوتی شما رو هم اولویت بگذاریم، پخش بکنیم و جوابش رو هم ان شاء الله در خدمتتون باشیم. اتاق فرمان پخش میکنیم سوال صوتی رو. بله بشنویم با هم دیگه.
سلام علیکم محضر شما و بینندگان عزیزتون و با همچنین استاد حسینی عزیز. ببخشید من یه سوالی داشتم، البته مربوط به برنامه نمیشه. سوالم در مورد زرتشت و دین زرتشت نیست، ولی اگه اجازه بدید میخوام مطرحش کنم و اونم اینه که اگه میشه در مورد حمله اعراب به ایران و اینی که هی میگن امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این حمله شرکت داشتن توضیح بدید با یه منبع معتبری که ما بتونیم به این مخالفینی که این حرف رو میزنن نشون میدیم. با تشکر از برنامه خوبتون ممنونم. در مورد این کوروش کبیر رو اینی که ایرانی بوده نبوده چی بوده هم یه توضیح مختصری بدید، اونم باز با منبع که بریم اینو بهشون نشون بدیم. متشکرم.
ممنونم از شما. سوالی که پرسیدید اسم ایشون رو البته من نمیدونم چون سوال صوتی بود، من برادر عزیزمون که سوال پرسیدم من همینجا جوابش رو خدمتتون عرض بکنم. پرسیدن گفتن که آیا در حمله اعراب به ایران، اولا اینکه خوبه، من میپسندم از اینکه به جای حمله مسلمان ها به ایران بگیم حمله اعراب به ایران، چون میدونید ما اون چه که اعتقاد بنده است و اساتید ما هم بعضن تصریح نسبت به این مسئله داشتن و باشون صحبت کردیم، من واقعا معتقد هستم نسبت به این مسئله که داریم میگیم دوره هخامنشیان بی‌عدالتی بر اساس این گزارش ها وجود داشته، ولی شما ظلم هخامنشیان رو به علاوه ظلم تمام حاکمان ظالمی که در یونان بودن، به علاوه ظلم تمام حاکمانی که در کل منطقه اروپا بودن، هر جای دنیا بودن، همینا رو با هم جمع بکنید، به اندازه ظلم برخی از خلفایی که ادعای خلیفه مسلمی بودن رو داشتن نمیرسد. این من درست تصریح میکنم نسبت به این مسئله من مقوله نمیتوانند به گرد پای ظلم برخی از کسایی که ادعا داشتن مسلمان بودن، شهادتین هم میگفتن و خلیفه بودن، در دوره بنی امیه بودن، در دوره بنی عباس بودن و غیره، نمیرسن. یعنی اینو من درست خیلی شفاف و واضح خدمتتون عرض کنم. به خاطر همین وقتی که شما تعبیر حمله اعراب به ایران رو به جای تعبیر حمله مسلمان ها به ایران استفاده میکنید، من خیلی خوشحال میشم، میفهمم که این عبارت داره کاملا جا میفته. نگیم حمله مسلمان ها به ایران، چون این کار اسلامی بر اساس مکتب شیعی نبوده، بگیم حمله اعراب به ایران و کنار بیستیم، درست بتونیم قضاوت بکنیم این جنگ. سوال پرسیدن آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام در جنگ با ایرانی ها شرکت داشتن یا شرکت نداشتن. آقای زرینکوب به عنوان یک کسی که تفکرات شدیدی در گرایش به ایران باستان داشته است، کتابی داره تحت عنوان تاریخ مردم ایران. آقای زرینکوب این کتاب رو نوشته، تاریخ مردم ایران، کشمکش با قدرت‌ها، تعریف دکتر عبدالحسین زرینکوب، که انتشارات امیرکبیر هم سال 77 این کتاب رو آمده است و چاپ کرده. صفحه شماره 346 کتاب تاریخ مردم ایران، جناب آقای زرینکوب. ایشون میآید اینجا تصریح میکند در مورد این لشکرکشی‌ها و جنگ بسد سعد بن ابی وقاص و اینها، میگوید اما خبر این لشکرکشی‌ها، یعنی لشکرکشی اعراب به ایران، مخصوصا در آن چه راجع به شرکت نوادگان رسول خدا در آن آمده است، محل اشکال است و تردیدی که در آن باب شده است از اینجاست. یعنی تردید نسبت به این قضیه وجود داره و به شدت محل اشکال و ایراد این که بیان ادعا بکنن بگن که نوادگان رسول خدا در این جنگ شرکت داشتن. نوادگان رسول خدا منظور چه کسانی است؟ حسنین علیه السلام، یعنی امام حسن و امام حسین علیه السلام. خب این از جناب آقای دکتر زرینکوب. یک زرتشتی هم هست بین محققین زرتشتی، ایشون شخصیت شناخته شده است به خصوص در مباحث تاریخی. کتابی دارد تحت عنوان ایران و اهمیت آن در ترقی و تمدن بشر. ایشون هندی است اصالتاً، جناب آقای پیروز بالسارا. جناب آقای عبدالحسین سپنتا هم کتابشون رو آمده است ترجمه کرده است، از طرف انجمن ایران در بنبعی چاپ شده این کتاب. صفحه شماره 144 کتاب خودشون تصریح میکنند. ببینید، پیغمبر مقدس اسلام و اولیاء اسلام همه نسبت به ایرانیان به نظر احترام مینگریستند، چنان که حضرت محمد سلمان ایرانی را از خاندان خود میخواند و حضرت علی در توصیف ایرانیان میکوشید. حضرت علی، این شخص زرتشتی داره میگه در توصیف ایرانی ها میکوشید، نه جنگ با ایرانی ها. امام حسن و امام حسین فرزندان گوش به فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام بودن، امیرالمؤمنین در توصیف ایرانیان میکوشید، این شخص زرتشتی داره میگه، نه جنگ با ایرانی ها. و مشخص است که آنچه که نسبت داده شده به حضور در مورد حضور حسنین علیه السلام در جنگ ایران جعل است. این که مشخص است، چرا؟ چون همه عبارات شما در آوردیم، نگاه کردیم گزارش ها رو و برامون این مسئله بدیهی شده است و حاضر هستیم در موردش گفتگو هم بکنیم بر اساس مکتب شیعه. در مورد کوروش و اینکه ایرادی بوده است یا نبوده است، گفت فرمودید آیا ایرادی بوده یا نبوده. من فکر می‌کنم سوال شما ایرانی بوده یا نبوده، فکر کنم می‌فهمید ایرادی بوده است یا ایرادی نبوده. در مورد اینکه ایرانی بوده است یا نبوده است، پژوهش جدایی من انجام ندادم، ولی انکاری هم نسبت به این قضیه ندارم یا نقطه ابهامی هنوز برای من به وجود نیامده است. آنچه که در مورد زرتشت گفتم به خاطر این بود که محل فعالیت زرتشت در کتاب اوستا ایران ویچ، در این کتاب، در کتاب اوستا، حتی این برگردان اوستاست، همه بخشاش توش نیست، ایران ویچ گفته شده است و ایران ویچ مشخصاتش به ایران نمیخوره. در مورد آقای کوروش همچین قضیه نیست که بگیم آقا یه منطقی فعالیتی داشته است، توصیفاتی که در مورد منطقی فعالیتش اومده به ایران نمیخوره. ولی اگر ما بریم سراغ محققین مورخین یونانی، کتاب تاریخ هرودوت، کتاب تواریخ آقای هرودوت که اشاره هم کرده بودن اینها بهش، البته من مستقلا استناداتی به اینا ندارم، دیدید در مورد هخامنشیان چطوری بحث کردم بر اساس چه مبانی بود، ولی به عنوان یک گزارش نگاه بکنیم این رو در کتاب تاریخ هرودوت. این فایل من پی دی اف رو از فضای مجازی گرفتم، کل پی دی افش رو میتونید مراجعه بفرمایید، این رو بگیرید از فضای مجازی ملاحظه بفرمایید. کتاب تاریخ هرودوت جلد اول ترجمه آقای مرتضی ثاقب فر، ایشون آمده است آقای هرودوت، صفحه شماره 140 ترجمه این کتاب، یک بحثی است در مورد کروزوس و کوروش که کروزوس میاد یه پیشنهادی رو به کوروش مطرح میکنه بعد از اینکه پیروز میشه کوروش و اینها. بخونم عبارتشو که کامل متوجه بشید جریان از چی قراره، چون تا الان هم هیچ موبد زرتشتی تماس نگرفتی یا عزیز زرتشتی پشت خط نیست که ما عجله بکنیم بخوایم صدای این بزرگوار رو بشنویم. با این حال کروزوس غرق اندیشه خاموش شد، خاموش بود. سپس با مشاهده تاراج پایتخت توسط ایرانیان به خود آمد. کوروش با لشکریانش حمله کرده است، کروزوس فرمانده طرف مقابل شکست خورده و ایرانی‌ها به تعبیر این کتاب دارن تاراج می‌کنن اونجا رو. سپس با مشاهده تاراج پایتخت توسط ایرانیان به خود آمد و گفت: سرور من، آیا میتوانم آنچه در دل دارم بگویم یا باید خاموش بمانم؟ به کوروش گفتش که حالا دیگه سرور من چون دیگه شکست خورده است، کوروش غلبه پیدا کرده است بر او، میتونم حرف بزنم؟ کوروش گفت: بی هراس سخن بگو، راحتی حرف تو بزن. و کروزوس پرسید: این انبوه سربازان با چنین حرارتی چه میکنن؟ این سربازان تو که آمدن منطقه ما رو گرفتن دارن چه کار میکنن؟ کوروش پاسخ داد: دارن شهر و اموال تو را تاراج میکنن. کروزوس گفت: نه، آنان شهر و دارایی های مرا تاراج نمیکنند، چون اینها دیگر از آن من نیست، آنها دارن آنچه از آن توست به یغما میبرن. به کوروش گفت: این سربازان تو که رها کردی دارن این اموال رو میبرن، اموال مال من بود، من الان شکست خوردم، الان این اموالی که داره غارت میشه اموال تو کوروشه که داره به غارت برده میشه توسط سربازانت. این گفته کوروش رو به تأمل واداشت. کوروش فکر کردید خب آره، سربازان من دارن این اموال رو میبرن، این اموال رو الان ما به دست آورده بودیم، منم فرماندهشون بودم، ولی سربازانم دارن برمی‌دارن. فرمان داد سربازان دست از غارت بردارن و کروزوس درخواست کرد نظرش را درباره این وضع بگوید. باز کروزوس درخواست کرد نظرش را در مورد وضع بگوید. خب به کروزوس گفت: من اینا رو متوقف کردم، نظرت رو بگو. کروزوس پاسخ داد: چون خدایان مرا غلام تو کرده اند، گمان می کنم وظیفه ام آن است که آنچرا که می بینم ممکن است از نظر تو پنهان بماند بیان کنم. بهت مشورت میدم آقای کوروش، من بهت مشورت میدم چه کار کنی. ایرانیان سرشتی خشن دارن در مقابل کوروش، فرمانده مقابل ایرانی ها داره این حرفا رو میزنه به گزارش هرودوت از کتاب تواریخ که از مهمترین کتاب های تاریخی است که شما بخواید به هخامنشیان و دوره کوروش بپردازید باید بهش مراجعه کنید. مجبوریم به این کتاب هم مراجعه کنیم. نمیگم همه مطالبش درسته، بله اینها این مورخ ایرانی نیست، نمیگم همه مطالبش درسته، ولی این یه گزارش، گزارش تاریخی. ایرانیان سرشتی خشن دارند و دستی تهی. جلو کوروش داره میگه ایرانی ها هم وحشی هستند هم گدا. نگاه کنید: اگر اجازه دهی هر چه میخواهند تاراج کنند و ثروتی کلان به دست آورند، باید انتظار داشته باشی آن کس که بیش از همه برداشته است به زودی اولین یاغی علیه تو باشد. اتاق فرمان زرتشتی تماس گرفته؟ آه فهم نخیر. اکنون اگر گفته هایم را میپسندی نگهبانی بر دروازه ها بگمار تا غنایم کلانی را که سربازان به دست آوردن از آنان بازستانند. به کوروش گفت: مردم ایران، ببینید تعبیری جلو کوروش، مردم وحشی هستن و مردم گدایی هستن، نگهبان بذار، اینا سربازان که از دروازه ها خواستن برگردن غنیمت رو ببرن، این نگهبان ها غنیمت رو بگیرن و بگویند، به دروغ بگن، یک دهم آن خاص زئوس است، زئوس خاص خداست، یک دهم اموال از مردمم بگن که مال خداست، بدین گونه سربازانت کینه از تو به دل نخواهند داشت. کوروش بیا بگو آخ خدا خواسته اینا رو دیگه که از تو هم کینه به دل نگیرن که مال آنها رو به زور ستانده ای و این را وظیفه دینی خواهند پنداشت و داوطلبان خواهند داد. خب جلو کوروش این حرف رو زد بر اساس این گزارش. عکس العمل کوروش چه بود؟ کوروش از این اندرز که آن را بسیار به جا دانست بسیار خوشنود شد. بریم سراغ تماسا. تماس اول آقای دماوندی از گرگان. سلام علیکم و رحمت الله. آقای دماوندی ما صدای شما رو نداریم، فقط از طریق سایت دارید میبینید، فقط لطفاً صدای بنده رو دیگه از طریق تلفن بشنوید. آقای دماوندی، آقای دماوندی عزیز، صدای ما رو دارید؟ خب چون زیاد منتظر بودن آقای دماوندی، اگر شد یه جوری من تنظیم میکنم که سریعتر تماس بعدی رو بگیریم، ایشون بتونن مجدد روی خط تشریف بیارن. آقای شادفر عزیز سلام علیکم و رحمت الله. آقای شادفر، آقای شادفر صدای ما رو ندارید؟ اگر صدای من ایشون ندارن، آقای شادفر، آقا چقدر با تأخیر دارید صدای من رو میشنوید؟ آقای شادفر از طریق تلفن صدای من رو میشنوید فقط لطفا.
الو،
سلام علیکم و رحمت الله. آقای شادفر، الو، آقای شادفر خیلی با تأخیر دارم. اتاق فرمان بفرمان. بذار من این نکته رو توضیح بدم تا تماس آقای شادفر درست بست میشه و ایشون هم فقط از تلفن صدای ما رو میشنوند که رفت و برگشت حذف بشه. توی این پیامک‌ها و سوال‌ها یه نکته‌ای که وجود داشت این بود که در ایران و باستان، خب چند نوع، باز این سوالی بود هفته قبلم مطرح شده ولی مرتبط با این مسئله هم هست، پرسیده بودن که آقا در ایران و باستان خب چند نوع مراسم برای مرده‌ها برگزار می‌شده، یکیش دخمه گذاری بوده است، یکی دیگه دفن کردن بوده. من دوباره اینو عرض می‌کنم خدمتتون، اصلا مسئله من قضیه ایران باستان نیست. بله در ایران باستان با مرده ها چند نوع برخورد می شده است، اما آنچه که در آیین زرتشت آمده است، آنچه که در آیین زرتشت آمده است دخمه گذاری. من با سایر آیین ها کار ندارم، من با اون کسی که زرتشت قبول نداره کار ندارم. من میگم هخامنشی ها اگر زرتشتی بودن به این کار، به این سنتی که در اوستا ادعا شده است که حرف اهورامزدا حرف خداست، اعتنایی نکردن و دلیل چرایش رو پرسیدم. آقای شادفر سلام مجدد.
سلام علیکم. من صدایی ندارم از استاد حسینی.
الان صدای بنده رو داری؟ آقای شادفر همچنان صدای ما رو ندارید؟ امشب جالب شده این تماسارم. اتاق فرمان چه کار کنیم؟ آقای دماوندی رو میشه بگیرید مجدد؟ سلام آقای دماوندی، چون فکر کنم تقصیر من بود، خیلی بنده خدا منتظر موند آقای دماوندی. آقای شادفر صدای منو ندارید همچنان؟ حتی تنها جوابی که میتونید بشنوید اینه که بله صداتون رو دارین، چون نشنمه که نمیتونید جواب بدید. آقای شادفر اتاق فرمان، تلاش ما اینجا بی نتیجه است. آره آقای شادفر، آقای دماوندی چون چند بار اتاق فرمان تو گوشه
من، سلام علیکم، من صدایی ندارم از استاد.
الان هم ندارید آقای شادفر، اگه الان هم دیگه صدا ندارید ما ناامید بشیم از این تماس. خب ظاهرا صدای منو همچنان ندارن. ممنون از شما آقای شادفر. حالا از گیرنده اگر ببینید متوجه میشید که ما صدای شما رو داشتیم، شما صدای ما رو نداشتید متاسفانه. سه سوالی که مطرح کردیم رو باز نیاز نیست تکرار بکنم، مراجعه بفرمایید فایل قبلی، فایل برنامه که روی سایت شبکه ولیعصر بارگذاری شده رو ببینید. دونه دونه این سه سوالی که مطرح کردیم، اسنادی که برای این سوال زمینه کردیم اونجا موجوده، میتونید مراجعه کنید ببینید و بشنوید. اتاق فرمان واسه شد تماس آقای، خب ظاهرا حالا مشکل داره بحث تماس امشب. یه نفر رو خطه توی توی استودیو ها، صدا ندارن ایشونه. خب از پیامک اگه زحمت بکشید برای ما بفرستید آنچه که گفته شد در خصوص داریوش بوده است، نه در مورد کوروش. بله در مورد داریوش این کتاب که نوشته شده، این کتاب از زبان داریوش به بحث حکومت داری یک برهه و دوره از هخامنشیان پرداخته. خود آقای داریوش از پادشاهان دوره هخامنشیان بوده است. بله، این یه بخشی از دوره هخامنشیان از برجسته‌ترین پادشاهانشون داریوش بوده است. پرسیدن گفتن در مورد زرتشت کتاب معرفی کنید. ببینید، اگر شما شناخت تعالیم زرتشت رو میخواید، من همین کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان رو توصیه میکنم، نگاه کنید ببینید چه مطالبی رو گفتن از جانب زرتشتی اگر میخواید. ولی اگر نه، شما منظورتون اینه که کتاب معرفی کنید برای زرتشتی، یعنی برای نقد زرتشتی یا شناخت زرتشتی از زاویه دید مثلا یک مسلمان و شیعه، من کتاب دوست عزیز و استاد بزرگوار جناب آقای موعد فاطمی رو به شما توصیه میکنم، کتاب راه راستی. کتاب مناسبی است، به راحتی هم قابل دسترسی است، برای تهیهش میتونید اقدام بکنید. تعداد صفحاتش حدود 300 صفحه است. این کتاب جناب آقای موعد فاطمی نوشتن، فروش اینترنتیش هم تو سایت راه راستی گذاشتن، مراجعه بفرمایید. اونجا در 12 فصل آمدن مطالبی رو ارائه دادن که مطالب خوبیه. مراجعه کنه به این، شخصی مراجعه کنه به این، میتونه به راحتی دسترسی در مورد به راحتی کلیاتی که لازم هست در مورد زرتشتیا و تفکرشون بدونه رو متوجه بشه. در مورد برخی دیگه از تعالیمشون زرتشتی کتاب مجزا نوشتن. مجزا مثلا در مورد نماز کتاب جدا نوشتن، اگر کسی میخواد اون رو بدونه. کلا دو دقیقه فرصت داریم، پس کتاب جدا نوشتن برای پاسخگویی، تحت عنوان پاسخگویی به اتهامات زرتشتی نوشتن، پاسخ به شبهات، یعنی نسبت به سوالات و شبهاتی که در مورد زرتشتی ها هست آمدن پاسخ دادن. یه دونه از کتابشون تحت عنوان پاسخگویی به اتهامات هست که حالا چاپ شده، منتشر شده، الان هم قابل دسترسی است، میتونید تهیه بکنید. یه کتاب دیگه زرتشتی ها دارن در مورد تعالیم خودشون آمدن دفاع کردن، بدانیم و سربلند باشیم، فشرده از آموزش های دینی زرتشت. جناب آقای دکتر منوچهر این کتاب رو نوشتند، تعالیمی که زرتشتی‌ها باید بدانند، و حالا بخشش هم در مورد جشن‌هاست، بخشش در مورد اوستاست توضیح دادن. اینجا هیچ ابایی نداریم از اینکه اینا رو ما منتشر بکنیم، میانه که تبلیغ بکنیم، برید بخونید برای قضاوت درست، برای قضاوت بهتر. اگر زبان اوستایی رو خواستید بشناسید، کتاب جناب آقای بهنام مبارکه، آقای بهنام مبارکی عزیز و بزرگوار، زحمتشون هم دادیم چند بار برای تهیه کتاب‌ها، آموزش نشانه‌های اوستایی رو میتونید تهیه بکنید برای یاد گرفتن نگارش خط اوستایی. اینجا خوب توضیح داده، بد نیستین روش نگارشش رو آموزش دادن. فکر کنم تنها کتابی هم از آموزشی با این سبک و شیوه در مورد خط اوستایی که تو بازاره، من گشتم فقط این کتاب رو تونستم پیدا بکنم. البته در کنار این کتاب هم این کتاب زرتشت و مزدی هستن جناب آقای موبد کوروش نیکنام هم هست، این مفصل‌تر پرداخته به واسه اعتقادات زرتشتی‌ها، ولی غالبا همون مطالبی است که در سایتشون اومده، پرسش و پاسخ‌ها 600 خورده ای صفحه است. این کتابم که دیگه هرچی کتاب اینجا بود ما دوباره مرور کردیم، هرچی توی استودیو آورده بودیم، از زبان داریوش هم که پی دی افش رو میتونید تهیه بکنید. این همین کتابی که امشب من استادش استناد کردم، ترجمه جناب آقای پرویز رجبی، خیلی کتاب مهمیه، نگاه بکنید حقیقتاً ذهنتون رو تغییر میده در مورد بسیاری از اتفاقاتی که در تاریخ بوده. امشب مثل شب‌های قبل هیچ موبد عزیز زرتشتی تماس نگرفتن، این خوب نیست، ما دوست نداریم که اینجوری برنامه‌مون پیش بره. بقیه از عزیزان به ما میگن که آقا یه طرفه نباشه بحثتون، طرف مقابلم بیاد. خب وقتی که نمیان موبدان عزیز زرتشتی برای گفتگو، من چه کار بکنم؟ من آیا باید برم یه موبد مثلا بسازم بیارم بحث کنیم؟ که در توان ما نیست، ولی استدعا می‌کنیم. ببینید دیگه از این بالاتر، از کسانی که سطح اطلاعات خوبی دارن، موبت هستن و میتونن در گفتگوهای علمی بدون اون جنگ ها و دعواهایی که برخی ها مطرح میکنند و کار به بی‌ادبی و فحاشی خدای نکرده میکشه، میتونن بحثا رو بیان نقد بکنن، گفتگو بکنن، به سوالات ما پاسخ بدن. واقعا دعوت میکنم که تشریف بیارن روی برنامه، چون ما کارمون رو متوقف نخواهیم کرد. چه پاسخی نسبت به مواردی که مطرح کردیم باشد چه نباشد، سیر کار خودمون رو ادامه خواهیم داد. فرصتی هم دیگه باقی نمونده، اتاق فرمان چند بار فرمودن و دوست داشتن تماس بیشتری رو داشته باشیم، نه فقط یه تماس صوتی و پیامک از جانب به خصوص مخالفین. ان شاءالله در برنامه بعد شنونده مطالب عزیزان و موبدان زرتشتی هستیم و خواهیم بود. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.